به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح بخیر. دهمین روز از شهریور ماه سال 1402. من فیروزه آدابی، مجری کارشناس این برنامه، و همراهی شما با ما تا ساعت 9:55 دقیقه. تصدیم کنم در دهمین روز مهر ماه همراه شما هستیم. خیلی به من خوش گذشته، تو شهریور همچنان موندم. شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو و برنامه روزانه مجله علمی گروه دانش و اقتصاد 301035. و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. این مجله علمی رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا 9:55 دقیقه بشنوید و البته شنیدن اون رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در این مجله سعی میکنیم به تازه ترین رویدادهای علمی بپردازیم و شما هم میتونید مباحث خودتون رو برای ما پیامک کنید. 301035 شماره پیامک ماست. اما آنچه امروز در این مجله خواهیم شنید: خبرهایی در ارتباط با جشنواره جایزه مصطفی در اصفهان، ارتباط با مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه، خبرهایی راجع به 19th کنگره اورژانس‌های شایع طب کودکان و شناسایی ژن‌های نادر عامل ریزش موی مردان. برنامه روزانه و اولین بخش ما رویداد. برنامه روزانه این هفته سعی کردیم که به اتفاق مهمی که در کشور ما در حال رخ دادن هست، یعنی جشنواره جایزه مصطفی صلوات الله علیه، بپردازیم و امروز هم به همین موضوع خواهیم پرداخت و رامتین چیزسازان، همکار محترم ما، مستقر در این جشنواره هستن و خبرهای مهم رو به ما خواهند گفت. آقای چیزسازان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر شنوندگان برنامه روزانه و همکاران خوبم در پخش. خانم آدابی سلام بر شما.
متشکرم.
بله، همونطور که شما فرمودید، ما چند روزی هست که در اصفهان مستقر هستیم. بله. در محل برگزاری پنجمین دوره اعطای جایزه علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. امشب اختتامی است. امروز بسیاری از نشست‌های علمی و تخصصی و سخنرانی برگزیدگان این رویداد علمی برای حضار و مدعوین در حال برگزاری.
بله.
از کشورهای مختلف حضور دارن. همینه که دارم با شما صحبت میکنم، آماده مصاحبه دیگری هستیم با یکی از دانشمندان شیمی کشور مراکش، دیروز با چندی از دانشمندان کشورهای هند، تونس و لبنان گفتگو کردیم و بخش‌های مختلفی رو از معاونت سیما از دریچه شبکه‌های مختلف رادیوی تقریبا مخاطبان می‌کنیم که بگیم این رویداد بزرگ جهان اسلام در ایران با افتخار در حال برگزاری سوفای بسیار پرشوری رو سپری کرد با هم‌افزایی، هم‌اندیشی و شناخت ظرفیت‌های علمی و فناوری جهان اسلام. و امشب هم انشاءالله در 40 ستون اصفهان آیین اختتامیه پنجمین دوره جایزه علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه برگزار خواهد شد
در شب میلاد پیامبر رحمت و مهربانی.
بله دقیقاً، من تبریک عرض می‌کنم و اتفاقا این حسن انتخاب این نام بسیار مهمه و کسانی که در این رویداد شرکت می‌کنن از لقب حضرت محمد مصطفی بهره می‌گیرن و این جایزه هم بی ارتباط نیست نامش،
بله،
چون برگزیدگان جهان اسلام هستن. مصطفی هم به معنی برگزیده است و همه تلاش میکنن که انشالله بتونیم اتفاقات خوبی رو برای جهان اسلام رقم بزنیم، اتفاقاتی که نه تنها کشورهای جهان اسلام بلکه تمام کشورهای دنیا رو تحت تاثیر قرار میده و باعث ارتقا و افزایش سطح دانش، آگاهی و رفاه تمام مردم جهان خواهد شد با حضور نگاهی که اندیشمندان و متفکران این رویداد بزرگ،
بله،
دارن.
بسیار خوب آقای چیتسازان، با توجه به اینکه این جایزه با هدف شناسایی آثار برجسته دانشمندان جهان اسلام در توسعه علم و فناوری جهان از اوایل دهه 90 شروع شده و دو سالانه هست، یعنی دو سال یک بار این جشنواره برگزار میشه،
بله،
چقدر خوبه که بچه‌ها، نوجوانان و دانشجویان رو هم ترغیب کنیم به پیگیری خبرهای این جشنواره تا انشالله در سالهای آینده از بین جوانان ایرانی دیگر اعضا هم به جشنواره جایزه مصطفی بپیوندن. این جایزه در حقیقت به نوبل ایرانی هم معروف شده، درسته؟
بله بله، به نوبل اسلامی معروفه، چون در کشورهای جهان اسلام اتفاق میفته به نوبل اسلامی معروفه به دلیل اینکه جایزه نوبل خب $1 میلیون هدیهش هست که تعلق میگیره به برترین پژوهش‌های جهانی،
بله،
و در واقع این جایزه مصطفی هم $1 میلیون در نظر گرفته، $500,000 به برگزیدگان جایزه مصطفی تعلق میگیره که امسال دکتر فرخزاد یکی از دانشمندان ایرانی هم که در حوزه سرطان با یک طرح و ایده و پژوهش دارویی حضور دارن بهشون اعطا میشه، در کنارشون یک دانشمند مصری دیگر و
بله،
سه دانشمند دیگر هم به عنوان برگزیدگان کشورهای اسلامی هستن. در واقع 5 برگزیده خواهد داشت، 2
بله،
برگزیده $500,000 و 3 برگزیده دیگر هم $500,000 و در مجموع $1 میلیون جایزه مصطفی
که جایزه کمی هم نیست از لحاظ عددی.
بله بله بله، بله، جایزه بسیار قابل توجهی،
قابل توجهی، بله،
اینه که اصلا دولتی نیست و بیشتر مردم نهاده و این جایزه از وقف شرکت های دانش بنیان
و البته امروز هم روز وقفه آقای چیتسازان.
بله بله بله،
هفته وقف هم شروع شده، همه این مناسبت ها تداخلی با هم اتفاقات خوبی رو در کشور ما رقم میزنن،
درسته، همه کسانی که در واقع علم و آگاهی دانشمندان رو دارن،
بله،
از محل پژوهش های خودشون، از محل شرکت های دانش بنیان خودشون مبلغی رو کنار میذارن، هدیه میدن به بنیاد علم و فناوری مصطفی و این جایزه شکل میگیره و برای همین هم هست که بسیاری از کشورها که در این رویداد حضور دارن این رو یک جایزه مردم نهاد و یک هدیه علمی از طرف تمام کسانی میدونن که دغدغه علم و دانش رو دارن. شما به نکته اشاره کردید فقط خانم آدابی درباره حضور دانش آموزان، دانشجویان و نخبگان، این رو خدمت عرض بکنم که بنیاد علم و فناوری مصطفی جشنواره‌ای دارن به نام جشنواره نور که هر سال در ایران برگزار میشه و تمام دانش آموزان ایرانی میتونن در تمام رشته ها شرکت کنن، 100 برگزیده و 100 جایزه خواهد داشت و در واقع زمینه ساز آمادگی ذهنی و فکری و علمی دانش آموزان هست برای اینکه بتونن در سالهای آینده خودشون از شرکت کنندگان جایزه مصطفی باشن و در کنار اون نشست‌های تخصصی که برای فعالان دانشجویی و نخبگان دانشجویی در این دوره برگزار شد بسیار حائز اهمیت است و انشاءالله همه ما بتونیم دانشجویان و دانش آموزانمون رو به تفکر و آتش داشتن نسبت به علم روز دنیا ترغیب
و تشویق کنیم. خواهش میکنم
اسم ایرانی ها رو بشنویم به عنوان برگزیدگان جایزه مصطفی.
درود بر شما آقای چیتسازان. پروفسور امید فرخزاد، استاد دانشگاه هاروارد، یک
بله،
ایرانی نخبه با اثر بالینی داروهای نوین در برپای نانو ذرات و پهپادهای نانو زیستی تونستن افتخار کسب این جایزه رو به دست بیارن و خیلی به خودمون میبالیم که ایرانی هستیم. با تو خدافظی میکنم، از توضیحاتت ممنونم آقای چیتسازان و دعوت میکنم از دوستان روزانه که یک بخش کوتاه که همکارانم زحمت کشیدن و تهیه کردن در ارتباط با برندگان این جشنواره رو بشنوند. خداحافظ.
جایزه دو سالانه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلامی در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان پنجمین دوره اعطای جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم:
These companies are advancing our academic innovations to commercialize nanotechnology products which I hope will make a massive societal.
پروفسور امید فرخزاد، برگزیده سال 2023 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، استاد دانشکده پزشکی هاروارد آمریکا، متولد 1347 ایران، با اثر طراحی، توسعه و ارزیابی بالینی داروهای نوین بر پایه نانوذرات پلیمری در حوزه علم و فناوری زیستی و پزشکی. تحقیقات پروفسور امید فرخزاد، دانشمند و پزشک ایرانی مقیم آمریکا، به توسعه نانوداروها و نانوذره‌ها در حد استفاده بالینی مؤثر بر درمان بیماری سرطان و ساخت ذرات نانویی برای دارورسانی به عضو هدف منجر شده است. تحقیقات پروفسور امید فرخزاد بر توسعه فناوری‌های نانوذره درمانی متمرکز است و وی به طور مشخص پیشگام توسعه و آزمایش ترکیبی کاملا کارآمد از نانوذرات چند کاربردی برای کاربردهای درمانی و پزشکی بوده است. پروفسور فرخزاد برای کاربرد مواد هدفمند مشخص به منظور رساندن داروهای شیمی درمانی با کمک نانوذرات به سلولهای سرطانی در بیماران سرطان نامی شناخته شده است. وی همچنین در مورد بیماری‌های مرتبط با تسلل شرائین، تحقیق و ابزارهای نانویی رساندن دارو موسوم به پهپادهای زیست فروپاش، وسیله برای انتقال دارو که از مواد زیستی ساخته شده و بعد از استفاده در بدن از بین می‌روند، را طراحی کرده که نوع مشخصی از دارو را به بدن می‌رساند و موجب بهبود بیمار می‌شود. این پهپادها در واقع ابزارهای دارورسانی هستند که در اندازه‌های نانویی می‌توانند نوع مشخصی از مولکول را با خود به ذخیره‌های چربی در شرائین حمل کنند. روشی جدید برای جلوگیری از حمله قلبی که حدود 8 سال قبل و در سال 2015 فرخزاد به آن دست یافته. یکی دیگر از دستاوردهای فرخزاد طراحی و توسعه نوعی برچسب کلاژن با نانوذره هاست که در واقع نوعی ربات زیست فروپاش کوچک است و برای بیماران دچار حوادث شدید استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mostafaprize.org رجوع کنید.
شما شنونده بخش گفتگوی ویژه خواهید بود تا لحظاتی دیگر در برنامه روزانه.
گفتگوی ویژه.
جشنواره جایزه مصطفی به قدری جشنواره مهمی هست که ما بخش عمده از برنامه امروز روزانه رو بهش اختصاص دادیم و الان باز هم میخواییم با یکی دیگر از فعالان این حوزه و مسئولان در این جایزه و جشنواره صحبت بکنیم. آقای مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی صلوات الله علیه. جناب آقای مهندس حلوایی سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم، صبح شما و شنوندگان محترم هم بخیر و ایام رو تبریک میگم.
متشکریم، ما هم متقابلا به شما تبریک میگیم. جناب آقای مهندس حلوایی، راجع به سخنرانی ها و پنل های علمی با توجه به اینکه شما مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی هستید برامون صحبت بکنید که با حضور اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و حتی دانشجویان داروسازی، تغذیه و فناوری های نوین در این جشنواره برگزار شد.
بله، ما هر داره که مراسم آیین اعطای جایزه مصطفی رو برگزار میکنیم با توجه به اینکه در واقع دانشمندان و فناوران برجسته جهان اسلام و همینطور مدیران و سیاستگزاران اکوسیستم نوآوری جهان اسلام رو در واقع به حضور در مراسم دعوت میکنیم، این یه فرصت بسیار عظیمی برای ما ایجاد میکنه که در کنار برگزاری مراسم جایزه در مراکز علمی خودمون هم برنامه‌های رو تدارک ببینیم که حالا اسم این پلتفرم در واقع استپ هستش، برنامه تبادل علم و فناوری.
بله.
که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف کشور با حضور این عزیزان هم با ظرفیت‌ها و دستاوردهای کشور آشنا می‌شن و هم که در واقع منجر به توسعه شبکه بین دانشمندان برجسته جهان اسلام میشه.
بله.
و این زمینه‌ساز توسعه همکاری‌ها بین این عزیزان هستش که ما هم در این زمینه تسهیلاتی رو ارائه میکنیم که این همکاری ها بهتر و بیشتر دنبال بشه.
بله آقای مهندس حلوایی، بله بفرمایید.
بله، در نشست استف چند محور رو قرار دادیم که روی اونها تمرکز کنیم، یعنی افراد رو در این حوزه ها شناسایی و دعوت کردیم.
بله.
که یکی از اون حوزه ها حوزه هوش مصنوعی بوده، سلامت بوده، یکی دیگه از حوزه ها انرژی که اینا همه موضوعات اولویت دار جهان اسلام هستن،
زیستبوم علم و فناوری،
زیست و دقیقاً زیستبوم علم و فناوری که توی موضوع زیستبوم ما به موضوعات کلان میپردازیم.
بله.
در روز در واقع نشست ها رو داشتیم، روز اول در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به همین موضوعات کلان پرداختیم، اهمیت شبکه سازی، در واقع خلأهایی که در شبکه سازی در جهان اسلام وجود داره، چطور میتونیم از این شبکه سازی و ظرفیت همدیگه در این شبکه کمک کنیم، استفاده بکنیم و به نفع در واقع چالش‌های جهان اسلام از اونها بهره‌مند بشیم. در واقع اولویت‌های همکاری‌های ما در جهان اسلام چه موضوعاتی هستن؟ نخبگان رو چجوری مدیریت کنیم؟ چطور از ظرفیتشون بهتر استفاده بکنیم؟ و همینطور توسعه فناوری، این که چرا ما در واقع بین دانشگاه و مرکز علمیمون تا صنعت که در واقع خروجیش رو باید استفاده بکنه فاصله وجود داره؟ چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ رتبه‌بندی دانشگاه‌های ما به چه ترتیب میتونن ارتقا پیدا بکنن؟ مرکز علمیمون چطور میشه در واقع نرخ نوآوری رو درشون بیشتر کرد؟ اینا موضوعاتی بود که در روز اول در موضوعات کلان در واقع صحبت کردیم.
بله.
روز دوم با توجه به تخصص این عزیزان در دانشگاه‌های مختلف اصفهان، علوم‌پزشکی اصفهان و صنعتی اصفهان و همینطور در شهرهای دیگه، یعنی در تهران ما در دانشگاه صنعتی شریف، در دانشگاه تجدید مدرس، دانشگاه علم و صنعت، همینطور در تبریز دانشگاه علوم پزشکی تبریز، در حوزه‌های تخصصی و در واقع با دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در اون حوزه مشغول به فعالیت هستن همین نشست‌ها رو داشتیم. اینجا دیگه موضوع خیلی فنی و علمی هستش. یه بعد دیگه در واقع برنامه‌های ما هم بخش فناوری بود، یعنی بسیاری از این عزیزان که در حوزه علم خیلی درخشانی دارن وارد حوزه فناوری و کاربردسازی علم هم شدن و به دستاوردهایی رسیدن که این دستاوردها در مراحل مختلف وجود داره، در مراحل مختلف تجاری سازی، که برای این عزیزان هم در واقع نشستهایی رو تدارک دیدیم که همین امروز داره در واقع برگزار میشه. این بخشش با تمرکز به حوزه تجاری سازی، در واقع شرکت‌های دانش‌بنیانی که متناظر این عزیزان هستند و شناسایی کردیم، دعوت کردیم، امروز جلسات تجاری اینها با هم دیگه دارن. این هم کمک میکنه به ادامه اون فرآیند توسعه علم و در کنارش توسعه فناوری و توسعه بازار، که همه اینها باید دست به دست هم بده که انشالله فضای مناسب تری برای همکاری ها هم در حوزه علمی و هم در حوزه فناوری تجاری سازی ایجاد بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مهندس حلوایی. درباره هوش مصنوعی که این روزها به خودش اتفاقات زیادی رو به همراه آورده و البته حرف اول هم هست در دنیای علم و فناوری، هم توضیح می‌فرمایید؟
بله، ما یکی از موضوعاتی که شناسایی می‌کنیم، ما در جایزه مصطفی هم این کارو می‌کنیم.
بله،
نگاه می‌کنیم که چه موضوعاتی در فضای علم و فناوری در زیستبوم نوآوری در واقع دارن ترند میشن. اینها موضوعاتی هستن که در آینده بسیار تاثیرگذار
تأثیر خواهند بود، بله،
جهت‌دهی میکنن مسیر علم و فناوری رو. الان با در واقع ابداع هوش مصنوعی که هر روز هم داره توسعه پیدا میکنه،
بله،
خیلی از علوم دارن تغییر میکنن. یعنی تأثیری که ورود و حضور هوش مصنوعی داره تو حوزه‌های مختلف میذاره بسیار شگرف است. اگر ما به این حوزه نپردازیم به موقع، در واقع هدایت این مسیر رو کسانی دیگری در دست میگیرن که قطعا با اهداف و مقاصدی که دارن این رو دنبال میکنن. به هر حال فضا یک فضای رقابتی هستش، همه ما باید تلاش بکنیم که بتونیم این، چون یکی از حوزه های لبه دانش هستش این هوش مصنوعی که به یک حوزه خاص هم محدود نمیشه، بسیاری از علوم رو تا همین الان در واقع متحول کرده و در ادامه این تحول انقدر شگرف و چشمگیر هست که الان شاید تصورش رو هم نتونیم به طور دقیق داشته باشیم. این هستش که این موضوع بسیار اولویت داره و باید حتما بهش بپردازیم. خب یکی از محورهای این و این دوره و نشست‌های استف هم همین هوش مصنوعی.
بسیار عالی. صحبت دیگری باقی مونده آقای مهندس حلوایی، بفرمایید.
خیلی ممنون. ما امشب انشالله در چهل ستون،
بله،
در شهر تاریخی اصفهان مراسم اعطای جایزه مصطفی رو داریم که به صورت زنده هم از شبکه‌های مختلف
بله.
عزیزان میتونن استفاده بکنن و در واقع با ما همراه باشن از این طریق
انشاءالله. آقای مهندس، فقط من این نکته رو هم یادآوری کنم و دلم بخواد شما هم یک نکته دیگر روش به اصطلاح به قول امروزی ها کامنت بذارید و بگید که این جایزه معرفی افراد و دانشمندان جهان اسلام هست در توسعه علم و فناوری جهان و افراد از طریق مؤسسه های معتبر معرفی میشن. یعنی این جایزه طوری نیست که خود فردی که دانشمند و محقق هست بتونه اثر خودش رو به این جشنواره ارائه کنه.
بله، اصطلاحا ما میگیم در جایزه مصطفی که حالا خیلی هم متعارف هست در بین جوایز، سلف نامینیشن نداریم.
بله،
فرد نمیتونه خودش رو نامزد،
خودش نمیتونه
بیاد. بله، یک دانشمند برجسته یا یک نهاد علمی معتبر در واقع دانشمندان رو به ما معرفی بکنه. البته که ما فقط هم به در واقع این نامینیشن ها اکتفا نمی کنیم، ما خودمون یک فرآیند کشف و رصد خیلی گسترده ای داریم. یعنی در جهان اسلام میریم افراد رو خودمون هم شناسایی و مطالعه میکنیم، در کنار افرادی که به ما معرفی میشن خودمون هم شناسایی خیلی گسترده‌ای داریم که در واقع این سندمون تکمیل باشه و کسی نادیده گرفته
نشه.
از بین اونها در واقع یه فرآیند داوری که خیلی طولانی هست، بیش از یک سال به طول می‌انجامه این فرآیند و داوران بین‌المللی از کشورهای مختلف درش مشارکت دارن و انجام میدیم و برگزیدگان در نهایت انتخاب.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری های بنیاد علم و فناوری مصطفی، و باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون.
بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با چشمانداز گسترش صلح، امنیت و رفاه بشریت فعالیت خود را در سال 1391 آغاز کرده و مأموریت خود را توسعه علم و فناوری در جهان اسلام قرار داده است و برای تحقق آن، شناسایی و تجلیل از دانشمندان برجسته، زمینه سازی برای توسعه تعاملات پژوهشگران و افزایش همکاری و همافزایی کشورهای اسلام در حوزه‌های علم و فناوری را با تأکید بر فناوری‌های پیشرفته در دستور کار دارد. در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی در جهان، جایزه مصطفی به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان شکل گرفت. این جایزه به اثری نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افرادی شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمین ساز بهبود زندگی بشریت باشد. برگزیدگان دورهای گذشته جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم،
من در اسفند ماه سال 1342 در تهران متولد شدم. پدر من کارگر بود در شرکت بایر ایران چینی. در اون زمان دایی بزرگم جناب آقای مهندس شکرانیان وارد دانشگاه شده بودن، مدرک معدن رو تموم کرده بودن.
پروفسور محمد امین شکراللهی، برگزیده سال 2017 جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عضو هیئت علمی دانشگاه فدرال فناوری لازن و مؤسس اولین مدرسه تابستانی علوم کامپیوتر در تهران، متولد 1964 ایران، با اثر رپتار در حوزه نظریه اطلاعات. محمد امین شکراللهی در سال 1964 در ایران متولد شد. ایشان دانشنامه کارشناسی ارشد آلمانی خود را در رشته ریاضیات از دانشگاه کارلس روهه در سال 1988 دریافت. سپس در سال 1991 مدرک دکترای خود را در رشته علوم کامپیوتر و ریاضیات از دانشگاه بن آلمان دریافت کرد و عنوان تز دکتری وی بهبود نظریه کدگذاری و پیچیدگی از طریق زمینه‌های تابع جبری است. از سال 2003 وی همزمان در دانشکده انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال سوئیس به مقام استاد تمام نائل گردید. ایشان همکنون صاحب کرسی استادی در زمینه الگوریتم در دانشکده علوم انفورماتیک و علوم ارتباطات و همچنین کرسی استادی در زمینه ریاضیات الگوریتمی در دانشکده علوم پایه دانشگاه پلی‌تکنیک سوئیس است. رپتار کد. دکتر شکراللهی انواع مختلفی از نسخه های کد رپارتر را برای بسیاری از کاربردهای توزیع اطلاعات من جمله در پخش آنلاین فیلم و ارسال داده به دستگاه های سیار طراحی و اجرا کرد و آنها را به دنیا معرفی کرد که در شبکه های اطلاعاتی به کار گرفته می شود و چند سال پیش توسط شرکت کوالکام خریداری شد و در حال حاضر در سطح جهانی به کار گرفته شده است. برای آشنایی بیشتر با این دانشمند به mostafaprize.org رجوع کنید.
نه و 28 دقیقه و 28 ثانیه است و شما مجله علمی روزنه رو میشنوید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 شنونده این برنامه باشید. و حالا بخش رویداد. اگر مایل هستید که از طریق سایت شبکه رادیویی گفتگو با برنامه‌های مختلف ما بیشتر آشنا بشید و اختصاصاً با این برنامه، به این آدرس مراجعه کنید: www.radiogoftego.ir. 162 شماره روابط عمومی سازمان هست و شماره پیامک ما هم برای پل ارتباطی بین ما و شما 30010-35. سایت معاونت صدا هم www.radio.ir. همچنان با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. جایزه مصطفی چوز یکی از مهمترین رویدادهای این هفته کشورمون بود. در طول این روزها در برنامه روزنه در موردش صحبت کردیم. برای اون دسته از عزیزانی که شاید دیر به ارتباط ها و گفتگوهای ما رسیدن، عرض میکنم که جایزه مصطفی پنجمین دورش امسال در اصفهان در حال برگزاری هست در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و این جایزه دو سالانه هست و از اوایل دهه 90 این جایزه آغاز به کار کرده.